الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره تقسیمات مقدمه واجب، تقسیم اول و دوم گفته شد، امروز تقسیم سوم عبارت است از تقسیم و مقدمه واجب به مقدمه صحت و وجود و مقدمه وجوب و مقدمه علم. در تقسیم سوم مقدمه منقسم می شود به چهار قسم: یک، مقدمه وجودیه مثل طی مسافرت به اتمام رساندن مسافرت مسیر حج برای انجام مناسک مقدمه می شود، مقدمه وجودیه. دو، مقدمه صحت که عبارت است از آن مقدمه‌ای که در جهت صحت ذل مقدمه نقش داشته باشد، مثل طهارت نسبت به صلات که مقدمه صحت صلات است. سه، مقدمه وجوبیه که مقدمه سبب تحقق وجوب برای ذل مقدمه می شود، مثل استطاعت. چهار، مقدمه علمیه که مقدمه برای حصول علم نسبت به تحقق ذل مقدمه نقش ایفا میکند، یعنی سبب حصول علم میشود. آن مقدمه ای که سبب حصول علم به ذل مقدمه شود به آن مقدمه گفته می شود مقدمه علمیه. و استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مقدمه علمیه به دو قسم است. قسم اول مقدمه علمیهی که خارج از ذات مأمور به و ذل مقدمه است، مثل شستن مقدار از سر برای اینکه علم حاصل بشود به شستن صورت در وضوع. آدم مقدار از بالای پیشانی شستن صورت را شروع میکند، قسمت اثر را هم میشورد تا اینکه علم حاصل شود که صورت به تمامی یا ابتداء صورت قطعا شسته شده است. این مقدمه علمیه خارج از ذات مأمور به هست. ذات مأمور به شستن صورت است و این مقدمه شستن قسمت از سر است. قسم دوم مقدمه علمیهی که سبب حصول علم به تحقق ذل مقدمه می شود، و اما در بازات ذل مقدمه منطبق است و داخل ذات ذل مقدمه است، مثل نماز خوندن به چهار جهت قبله برای حصول علم نسبت به استقبال. کسی که جاهل به قبله هست، مقدمه علمیش این است که به چهار سمت نماز به جا آورد تا نماز در جهت قبله قطعا اتیان شده باشد. این اقسام مقدمه بود. اقسام چهارگانه مقدمه واجب در تقسیم سوم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید با زبان حال و قال که این تقسیم تقسیمی است که صاحب نظران آورده اند، اما تحقیق این است که تقسیم در این اندازه نیست. برای اینکه مقدمه صحت برمیگردد به مقدمه وجود. چرا؟ برای اینکه آن مقدمه که سبب وجود ذل مقدمه می شود، سبب صحت آن هم است، ولو بر مبنای اهمی. این مقدار در کفایت الاصول دارد، شما پیدا کنید سرشو. یعنی چه؟
واجب شما در این مسئله واجب
مردن،
واجب
چه عرمی
که
سعی باشه باید خوبه خوبه. اما کامل فرمایش شما هم خوب بود، کامل ترش اینه که و منظور از مقدمه واجبه، نه مسمای مقدمه، یعنی هر مقدمه‌ای که باشد بدون در نظر گرفتن واجب. اما واجب بر اساس امر یا به عبارت دیگر مطلوب شرعی قطعا واجب صحیحه، حتی بر مبنای اعمی. اعمی هم میگد مطلوب شرع واجب صحیح است، اما امتثال به ناقص هم میشود. برابر این اینجا بحث از مقدمه واجب است، کدام واجبی؟ واجبی که مطلوب شرع است. برابر این مقدمه وجود، مقدمه صحت هم است. و اما مقدمه وجوب می فرماید از محل بحث خارج است. چرا از محل بحث خارج است؟ برای اینکه مقدمه وجوب که در مثال چه بود؟ استطاعت. این مقدمه اصل تحصیل خود مقدمه که واجب نیست، و وجوب مقدمه هم طبق بحث مقدمه واجب باید از واجب از المقدمه بیاد. حالا این استطاعت قبل از حصولش، قبل از تحقق استطاعت واجبی در کار تا ترشحی بحث شود، تا ملازمهی به میان بیاد. بعد از تحقق استطاعت اگر وجوب استطاعت را به طلبی می شود تحصیل حاصل. احسنت، بسیار روشن و واضح. بنابراین مقدمه وجوب از قلم رو به بحث بیرون است. اما مقدمه علمیه که به دو قسم بود، اولا در مقدمه علمیه باید دقت کنیم که اگر منظور از مقدمه علمیه آن مقدمه باشد که داخل ذات مأمور به هست، از محل بحث خارج است. چرا؟ چرا؟ چون می شود جزء مقدمات داخلیه. و بر فرض که از این اشکال اغماز کنیم، مقدمه علمیه منشأش حکم عقل است. عقل حکم می کند که برای حصول علم چه کنید؟ این مقدمه رو انجام بدید، به چهار سمت نماز بخوانید تا علم به حصول زیر مقدمه پیدا کنید. این حکم عقله. بنابراین حکم عقل که شد، وجوب مقدمه علمیه می شود وجوب ارشادی. درسته؟ عقلی گفتیدم؟ با فاصله کمی درسته. می شود وجوب ارشادی. ما بحث ما در باره وجوب طبعی شرعی است، نه وجوب عقلی که ارشادی باشد یا استقلالی. برابر این مقدمه علمیه هم از منطقه بیرون رفت، در نتیجه تقسیم سوم ما که دارای چهار قسم بود، مقدمه وجود و مقدمه صحت و مقدمه وجوب و مقدمه علم، در آخر به یک مقدمه منتهی شد که عبارت است از مقدمه وجودیه. یک قدمی به بحث گذشته برگردیم. قسم دوم ما که عبارت بود از تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه، نتیجه بحث اونجا چه شد؟ گفتیم مقدمه فقط مقدمه عقلی است. تقسیم دوم ما یک قسم در آورد مقدمه عقلیه، تقسیم سوم ما هم شد مقدمه وجودیه. یه نکته را هم اضافه کنید، تقسیم و جمعش کنید، و اون این است که مقدمه وجود عقلیه هم در حقیقت مقدمه وجودیه است، و آن مقدمه‌ای که به حکم عقل مقدمه اطلاق می شود و صحبت از ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه به میان میاد، واقعش مقدمه وجودی است. بنابراین کل این تقسیمات بر اساس نظر دقیق و محققانه عدیم المثال محقق خراسانی یک قسم شد و اون مقدمه خارجیه وجودیه. تمام. شش هفت تا قسمی که تصویر شده بود چیزی بود که گفته بودند صاحب نظران، و با تسامح یا از جهت اوصاف عارضی بتوانیم این اقسام را اعلام بکنیم مانعی ندارد، اما اگر علی تحقیق با دقت وارد بشویم تا به اینجا مقدمه واجب یک قسم است. این قسمت از مطلب کامل شد. تقسیم چهارم عبارت است از تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر، که البته تعبیر در اصطلاح تعبیر به شرط است. شرط هم مقدمه است، گفتیم دیگه. اجزا مقدمه داخلی است، شروط مقدمه خارجی است، و بحث ما روی شروط متمرکز است ان شاء الله. پس عنوان بفرمایید: شرط متقدم و مقارن و متأخر. این تقسیم یک تقسیم واقعی از یک سو برای اینکه مصادیقی در فقه دارد، و از سوی دیگر محل بحث و بررسی برای اینکه با معایر تطبیق این تقسیم تطبیق نمی کند. اولا این اقسام را شرح بدیم و توضیح بدیم در قالب مثال، و ثانیاً به بررسی و تحقیق این شروط باید مبادرت کنیم. اما تعریف این سه مقدمه، مقدمه یا شرط متقدم عبارت است از شرطی که با این نکته رو دقیق دقت کنید، با ذل مقدمه فاصله زمانی داشته باشد، زمانن مقدم باشد، و مقدمه و شرط مقارن عبارت است از شرط یا مقدمه‌ای که از لحاظ زمان با ذل مقدمه همزمان باشد و همزمانیش در مرحله وجود نیست، در تمام بدنه ذل مقدمه اون شرط همزمان و همراه. منظور از شرط متأخر یا مقدمه متأخر شرطی است که از حیث زمان متأخر از ذل مقدمه باشد. مقدمه در زمان پس از انقضاء زمان ذل مقدمه صورت بگیرد. تعریف که کامل شد که تقدم و تقارن و تأخر زمانی است نه رتبی. پس از توضیح این معنا، محقق خراسانی حوزه این تقسیم را بیان میکند. عنوان بفرمایید: قلمرو این شروط سگانه. میفرماید شرط متقدم و مقارن و متأخر در سه مورد جریان دارد، قابل تطبیق است در مکلف و به در تکلیف در وضع. اما شروط سگانه در مکلف و به شرط متقدم مثل غسل جنابت در شب ماه مبارک رمضان برای صحت روزه فردا، و شرط مقارن در مکلف و به مثل استقبال در اقامه نماز که رو به قبله بودن همزمان است با نماز من البدایت الی الختام. شرط متأخر در مکلف و به مثل غسل استحاضه در شب بعد از روزه گرفتن روزه رمضان، مثلا روز اول ماه رمضان روزه میگیرد مستحاضه، به شرط این که بعد از افطار شب که فرا رسید غسل استحاضه کند. صحت روزه قبل منوط است به غسل استحاضه در شب آتی، البته در استحاضه کثیره نه قلیله و متوسطه. اما شروط سگانه در تکلیف، شرط متقدم مثل نذر برای این که سفری که در پیش رو دارد، مثلا سفر حج، به سلامت به پایان برسد قبل از مسافرت نذر میکند، صدقه بدهد یا دعوت بدهد یا پولی بدهد، شرط متقدمه. شرط میکند، شرط الان انجام میگیرد، ذل مقدمه سفری که بعدن برای مسافرت حج انجام می شود. این شرط متقدم برای تکلیف. شرط مقارن برای تکلیف مثل وقت نسبت به صلات، مقارن زمان صلاته، منتها شرط تکلیف. وقت که رسید وجوب میاد. و شرط متأخر برای تکلیف مثل نذر کند کسی که من زیارت اربعین پیاده می روم از نجف تا کربلا، این شرط رو می کنم. شرط متأخر برای این کار که اگر زانوهام خوب شد و مشکلی که برای راه رفتن دارم حل شود، بتوانم پیاده راه برم زیارت اربعین از نجف تا کربلا را نذر میکنم. شرط متأخر برای تکلیف. به حضور شما این سه تا، این دو مورد که گفته شد، مورد سوم چه بود؟ شروط. اما شروط سگان نسبت به وضع، یعنی احکام وضعیه. شرط متقدم مثل کسی که اقرار کند برای مدیون بودن خودش، اقرار شرط متقدم، قبلا اقرار میکند، مشروط که وجوب ادای دین هست بعدا محقق میشود. شرط متقدم برای وضع است. شرط مقارن در وضع عبارت است از صحت شهود با حضور در حضور قاضی. شرط چه می شود؟ حضور قاضی یا تحقق شهادت در حضور قاضی، شرط مقارن وضع. شرط متأخر وضع مثالش رو میدانید، مثل احسن ماشاءالله کتاب مطالعه میکنم، مثل اجازه در عقد فضولی بنابر کاشفیت. اگر بر اساس کاشفیت میشود شرط متأخر. این سه مورد که قلم مرور شروط سگانه بود، شرح و توضیح داده شد، بستر بحث معلوم شد. اما باید توجه کرد که بحث مقدمه واجب نسبت به مقدمه مکلف و به متمرکز است، و اما تکلیف و وضع را ما مورد بحث قرار نمیدیم. بحث ما مقدمه واجب است، واجب هم مکلف و به. پس از که قلمرو بحث شرح داده شد و محور بحث تعیین شد، شرط متقدم و مقارن و متأخر مربوط به مکلف و به هم در مثال بیان شد. در اینجا قبل از پرداختن به اثبات وجوب برای مقدمه به یک اشکال معروف برمیخوریم. اشکال معروف این است که عنوان کنید اشکال درباره شرط متقدم و متأخر. خلاصه اشکال این است که مقدمه به معنای کلمه، یه مرتبه مقدمه را تسامحی مقدمه میگیم، تسامح هست، واقعش مقدمه نیست. مقدمه به معنای واقعی کلمه با دو تا وصف، خارجیه و وجودیه، که وجود ذل مقدمه به وجود مقدمه مربوط باشد می شود علت و معلول. علت و معلول تسامح نیست که ما به اسم اکتفا کنیم و ارتباط اکتفا کنیم. نه، ارتباط گفتم در بحث برای شما که فرق است بین ارتباط و علیت یا سببیت. پس از که مقدم وجودی شد، ساختار می شود ساختار علت و معلولی. و درباره علت و معلول قاعده عقلیه داریم، به حکم عقل، عقل قطعی برهانی، یه نظریه فلسفی. علت از معلول و معلول از علت قابل تفکیک، هر دو همزمان هستند، مثل حرکت دست و حرکت کلید. اجزاء علت رو کامل کنید، همون لحظه آخری که دست حرکت میکند برای باز کردن قفل، همون زمان کلید هم حرکت میکند. همزمانی دقیقا تحقق دارد، تقدمی در کار نیست از حیث زمان، فقط تقدم و تأخر رتبی است، که رتبه علت مقدم است. معنای تقدم رتبی رو می دانید، یعنی علت دهنده وجود برای معلول است. این معنای تقدم رتبی است، موجد و موجود تقدم و تأخر رتبی دارند. بنابراین شرط متأخر که مورد اشکال بود که چرا مقدمه اسمش مقدمه است، یعنی در پیشا پیش از تقدم، پیشا پیش ذل مقدمه باید بیاد، مقدمه مؤخره نمیشد، خلف نه تنها ارتباط قطعه که خلف مقدمه را مقدمه گفتید شد مؤخره، نه تنها اشکال درباره شرط متأخر پیش میاد که در شرط مقدم هم اشکال پیش میاد. چرا؟ چون انفکاک علت از معلول است و این چاره علاجی هم ندارد. بنابراین ما نمیتوانیم ملتزم بشویم به شرط متأخر، شرط متأخری در کار نیست. خب اگر بگید چرا غسل استحاضه مقدمه متأخر شده از شرط متأخر شده، اسم این اسم گذاشتن، واقعیت شرط متأخر نیست، یه واجبی را شرع اونجوری جعل کرده، مقدمیت در کار نیست، با بافت مقدمیت تطبیق نمی کند. و نه تنها اینجا که شرط متقدم هم همین مشکل دارد، شب یک غسل واجبه، روز فرداش که میرسد روزه واجب دیگری است، اسمشو شرط گذاشتید بزنید، شرط نیست. چون اگر میگید که شرط عبارت است از مقدمه وجودیه، علت و معلول چه گفتم ضابطش چه بود؟ رابطه ایجادی دارد، و مقدمه وجودیه هم با ذل مقدمه ربط و رابطش رابطه ایجادی است و قابل تفکیک نیست. برای حل این مشکل چند راه و چند راه حل ابتدایی گفته شده است و حل نهایی و دقیقش رو محقق خراسانی، محقق نائینی، سیدان الاستاد توضیح میدهند قبل از رسیدن به اون حلول بسیار با متانت و دقت. راهایی که در جهت حل این مشکل اعلام شده است فهرست کنیم. یک، گفتند انخرام قاعده عقلیه، قاعده عقلیه را ما اینجا تخصیص میزنیم، منخرم میم را با فتحه که نخوانید قطعا منخرم نمی شود، باید بگیم که قاعده عقلیه را اگر قائل بشه این که انخرام پیدا میکند ادعاییست، پس قاعده عقلیه نیست. گفته بودیم تخصیص در قاعده عقلائیه ممکن است و در قاعده عقلیه ناممکن، و از توجیهات دیگر قائل به شرط متأخر و قائل به عدم عنوان علیت در اشتراط، اینها وجوهی است که گفته شده. آقای نعیمی میگه وقت تمام شد، شرح مسئله حل این اشکال مهم را در حالت نشاط پی بگیریم، الان ممکن آخر وقت خسته شده باشید. برای سلامتی آقای زمان سلامت خدمت.